خودش نشت نکنه.
نه.
این نشت نشاکی خیلی گفته میشه در موضوعات مختلف، در خصوص یک انفجاری نوری که به نام انقلاب اسلامی بود بسیار بیشتر از حد حوزه دیگه قابل رؤیت هستش.
نه.
ما آنچه که به عنوان محور مقاومت شما امروز در جهان میشناسید، که محور مقاومت هم فقط محدود به آن چیزی نیستش که ما در منطقه خودمون ببینیم، در شرق سیاسی، در شرق فکری و اندیشه‌ای که میتونه از آمریکای لاتین باشه تا شرق دور، شما این نگاه جدید، این راه سوم رو میبینید. انقلاب ایران انقلاب ارزش‌ها بود، انقلاب ایران انقلاب سلاح و اسلحه و وابستگی و اینها نبود. انقلاب اسلامی یک انقلاب کلاسیک بود، با رهبری کلاسیک، با خیزش عامه مردم، خیزش عامه مبتنی بر یک ارزش هایی، و این ارزش ها بلافاصله شبیه بسیاری از انقلاب های دیگه در طول تاریخ بلافاصله پس از پیروزی صادر شد. اما آنچه که ما در تداوم این صدور میبینیم، این همونی هستش که دستگاه های زیرب در حوزه سیاست خارجی و دستگاه های جهات زیرب انجام دادن. امروز با همون قوت شما آرمان خواهی ملت ایران رو میبینید. ملت ایران در کنار مظلومین ایستاده است، از روز اول در کنار فلسطین ایستاده تا امروز، از روز اول در مقابل سلطه ایستاده است تا همین امروز، از روز اول برای اطلاع ملل منطقه تلاش کرده است تا همین امروز. البته مسیر مسیر همواری نبوده، همواره مسیر همراه با سختی هایی بوده، اما شما میبینید امروز انقلاب ایران به تعداد دوستداران انقلاب تکثیر شده، چه در میان کشورهای منطقه و چه در میان آزادی خواهان جهان.
درست، متشکرم از شما. بریم به برجام بپردازیم، موضوعی که در خیلی از محافل خصوصی عمومی، تخصصی و غیر تخصصی راجع به اون صحبت میشه. خب همطور که مستظهر رهبر انقلاب هم تاکید دارن، من جمله دقیقشون رو میخونم که میفرمایند: چنانچه آمریکا حرف خود را پس گرفت و توبه کرد و به معاهده هسته‌ای که آن را نقض کرده است بازگشت، آن وقت در جمع کشورهای عضو معاهده که شرکت و با ایران صحبت میکنن، آمریکا هم میتواند شرکت کند. اما در غیر این صورت هیچ مذاکره‌ای در هیچ سطحی بین مسئولان جمهوری اسلامی و آمریکایی‌ها اتفاق نخواهد افتاد، نه در نیویورک و نه در قیران. چقدر حضور بایدن رو در بازگشت به برجام مؤثر میدونید آقای دکتر، با توجه که اخیراً وزیر امور خارجه جدید آمریکا آقای آنتونی بلینکن گفته که اول ایران باید به تعهداتش برگرده؟ روز جمعه هم خب آقای دکتر ظریف با آقای چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه نشست خبری مشترک داشتن و تاکید کردن بر موضع حضرت آقا و رهنمودهای ایشون. آیا اونا مشکل شنوایی دارن آمریکایی‌ها، یا مشکل فهم و دانشی دارن، یا ما خوب نتونستیم موضع خودمون رو مخابره بکنیم به آمریکا؟
ببینید، اول از همه خیلی ضروری هستش که از جناب عالی و مردم ایران مستحضر باشن چه گذشته، در چند سال گذشته، در خصوص موافقتنامه‌ای که بین ما و کشورهای پنج به اضافه یک امضا شده. ما بعد از چند سال بحران ساختگی که در خصوص فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای ایران انجام شد، تصمیم ملی گرفته شد با تغییر سیاست‌ها در واشنگتن و تصمیم ملی که در طرف ایران گرفته شد، که این بحران ساختگی در یک مسیری که عزت مردم ایران بود حل و فصل بشه. خب شاید شما به خاطر داشته باشید که ایالات متحده در دوران بوش پسر تأکید میکرد و اوایل دولت اوباما که ایران حق هیچ گونه غنی‌سازی رو نداره و بر اساس غنی‌سازی صفر، شعار غنی‌سازی صفر در ایران، تمامی توافقاتی که حتی با در سالهای 2003 تا 2005 و بین ایران و ترویکای اروپایی رو داشت رو از بین بردن. خب ملت ایران مسیر خودش رو رفت، مسیر مقاومت رو رفت، تا موقعی که واشنگتن رسما اعلام کرد که سیاست خودش رو نسبت به این تغییر داده و فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته ایران رو میپذیره. بر این اساس فرزندان این ملت بر اساس مأموریتی که بهشون داده شده بود، با تمامی قوا، دیپلمات‌های این مملکت و جوانان این مملکت رفتن و مذاکراتی را انجام دادن. مذاکر کننده اصلی هم جناب آقای دکتر ظریف وزیر محترم امور خارجه بودند که در چارچوب مأموریت‌های محوله انجام دادن. مبنای این حل و فصل این بحران ساختگی بود. بر چه اساسی؟ بر اساس پذیرفتن دوران محدودی از راستی آزمایی نسبت به برنامه‌های هسته‌ای ایران در مقابل رفع تحریم‌های یک جانبه و بعضن شورای امنیتی که در 5 قطعنامه سازمان ملل درد شده بود. خب این مسیر مسیر ساده ای نبود، مذاکرات خیلی خیلی فشرده ای انجام شد. ما برخی انعطافا رو ما نشون دادیم، بسیاری از انعطافا رو طرف مقابل نشون داد تا ما به این آنچه که به عنوان برجام شناخته میشه دسترسی پیدا کردیم. در این دو تا طرف داشت این توافقنامه، طرف تعهدات ایران و طرف تعهدات امریکا و اروپا. متاسفانه در طول حیات برجام ما شاهد نقض مکرر تعهدات طرف مقابل بودیم. حتی در سال آخری که آقای اوباما در اتاق بود و در کاخ سفید هم بود ما این مشکل رو داشتیم، اما بعد از خروج ترامپ این مشکل شدید شد. بعد از اون هم که ایران صبر راهبردی رو داشت، من دارم اینها رو میگم برای اینکه شما بدین ما چه مسیری رو طی کردیم. لذا ایران با انعطاف کامل سعی کرد که برجام حفظ بشه، بیشترین فشارها و خسارتها رو ملت ایران دید، اما ما به خاطر اینکه چیزی رو سخت مذاکره میکنیم اما چیزی رو که امضا کردیم حتما پاش میستیم، این اخلاق ایرانی هست و اخلاق ملی ما هست، ما این کار رو کردیم و برای اون ایستادیم. آنچه که امروز شما میبینید و امروز میشنوید ادامه همون سیاست ماست، آنچه که مقام معظم رهبری فرمودن، یعنی اینکه ایالات متحده باید به طور مؤثر رفع تحریم هاش رو انجام بده، چون در نقض کامل و عدم پایبندی کامل به آن چیزی است که امضا کردن و تنها مسیر اصلاح روش غلط دولت آقای ترامپ.
بس اینه که اونا چرا الان این حرف رو میزنن، یعنی که چرا با اینکه خودشون دولت خودشون از برجام خارج شد، چرا الان آقای بایدن اومده و میگه که باید ایران برگرده؟ مگه ایران خارج شده اول؟
ببینید البته شما بیش از این که به نکات و اظهارات طرفهای آمریکایی توجه کنید باید به اقداماتشون توجه کنید. هر چیزی رو چه برای مصارف داخلشون چه برای سمخواهی مذاکراتشون شاید بگن، اما موضع ایران کاملا روشن شفافه، هم در کمیسیون مشترک گفته شده، هم در اجلاس غیر رسمی وزرای خارجه 5 اضافه که آقای دکتر ظریف صحبت کردن. یک، ایالات متحده باید به تعهدات خودش ذیل قطعنامه 2231 برگرده. دو، باید به طور مؤثر رفع تحریم کنه. وقتی میگیم مؤثر یعنی یک امضا بر روی کاغذ، تمام کفایت نمی کنه. و سه، باید برخی از اقداماتی رو که باعث نگرانی هست رو هم اونها رو هم مرتفع کنه، سوء استفاده هایی که دولت ترامپ از برخی اقدامات کرده. ما موضعمون کاملا شفافه، اونها هم کاملا شفاف میشنون، اما شاید به همون مقداری که ما موضعمون رو شفاف میگیم اونها هم برخی اظهارات رو بکنن که پاسخهای کاملا دقیق و روشنی گرفتن و باز هم خواهند گرفت.
متشکرم. یه آیتم رو
راجع به برجام بشنویم.
We're not hearing it, sir.
کلانتر از برجام.
One way or the other, the JCPOA.
برجام باید در چارچوب یک بسته کلان گنجانده شود.
فراتر از برجام.
Biden administration is.
دولت بایدن کاملا جدی است که نه فقط وارد برجام شود، بلکه از این مسئله پا را فراتر بگذارد.
ایران مقدم در بازگشت به برجام.
همچنان درخواست ما از ایران آن است که به انجام تعهداتش بازگردد.
این روزها کلیدواژه‌هایی از زبان غربی‌ها شنیده می‌شود که تا حدی روشن می‌کند در سر ناقضان توافق هسته‌ای چه می‌گذرد. آمریکا و اروپا تا 3 اسفند یا همان 21 فوریه وقت دارند تحریم‌هایی که آمریکا با خروج از برجام علیه ایران وضع کرد را لغو کنند.
پایان دادن به اجرای پروتکل الحاقی هست که از روز 21 فوریه عملیاتی، 21 تا 23 فوریه باید عملیاتی بشه. ما طبق قانون موظفیم این کار را انجام بدیم، اما اگر تا اون زمان اقدامات مناسب برای بازگردوندن روابط اقتصادی ما صورت بگیره، یعنی اینکه آمریکایی‌ها تحریم‌هاشون رو پایان بدن، اون زمان هست که ایران به کلیه تعهداتش برمیگرده.
با وجود این فرصت کوتاه، آمریکا و اروپا این روزها حرفایی میزنند خلاف انتظار ایران. مثلا وزیر خارجه آلمان گفته اول ایران به تعهداتش برگردد، بعد ما میاییم با آمریکایی‌ها حرف میزنیم ببینیم چه قصدی برای این توافق دارند.
همچنان درخواست ما از ایران آن است که به انجام تعهداتش بازگردد و ما به سرعت در ارتباط با این توافق با آمریکا گفتگو خواهیم کرد تا دریابیم که آمریکا قصد دارد توافق نامه اتمی ایران در آینده چطور پیش رود.
فرانسه هم به عنوان اولین کشور اروپایی که با جو بایدن گفتگو داشته احتمالاً قرار است نقش پلیس بد برجام را بازی کند. مقامات فرانسوی دیروز در اظهار نظری عجیب گفتند ما باید ببینیم برگشت آمریکا به برجام را ایران چگونه با حسن نیت قابل تایید جبران می‌کند، موضوعی که با واکنش وزیر امور خارجه کشورمان روبرو شد.
چرا ایران باید اول حسن نیت نشان دهد؟ توافق را اول آمریکا بدون دلیلی زیر پا گذاشت و اکنون باید خطایش را جبران کند.
این مطالبه آمریکا و سه کشور اروپایی در حالی مطرح می شود که گزاره بازگشت ایران به تعهدات بیشتر یک مغالطه است، چرا که ایران هیچ وقت از برجام خارج نشده، بلکه بر اساس بند 36 برجام در برابر نقض عهد طرفهای برجامی تعهداتش را کاهش داده.
ایرانی ها صبر زیادی نشان دادن و واکنش فوری به اقدامات تحریک‌آمیز دولت ترامپ چه در برجام و چه خارج از برجام نشان ندادند. در بهار سال 2018 بود که دولت ترامپ عملاً و رسماً از برجام خارج شد و تحریم‌هایی به شدت فزاینده و فشارهای زیادی را به ایران وارد کرد. در نهایت این فشار به جایی رسید که حتی از فشار مربوط به زمان قبل از امضای برجام هم بیشتر شد.
با وجود اذعان غربی‌ها به صبر مثال زدنی ایران در برجام، آنها از سناریوهایی صحبت می‌کنند که گویای بازگشت عقلانی و قانونی آمریکا به برجام با لغو تحریم‌ها نیست. میگویند برجام تنها یک سکو برای پرش به سمت اهداف دیگر است.
رئیس جمهور منتخب معتقد است که اگر ایران به تبعیت از برجام بازگردد ما هم همین کار را خواهیم کرد، ولی ما همراه با متحدان و شرکای خود از این توافق به عنوان سکویی برای دستیابی به یک توافقنامه طولانی تر و قوی تر استفاده خواهیم کرد، به خصوص در مورد موشک ها و فعالیت های بی ثبات کننده ایران.
برخی هم این دیدگاه را دارند که کاخ سفید برای رسیدن به این اهدافش ممکن است تنها احساس بازگشت به تعهدات را به وجود بیاورد. دولت بایدن احتمالاً 6 تا 8 هفته فرصت خواهد داشت تا این روند را به جریان بیاندازد، تا این احساس ایجاد شود که هر دو طرف در حال تبعیت متقابل و بازگشت از نقص‌ها هستند، تا این حس ایجاد شود که برخی از تحریم‌ها رفع می‌شوند. شاید همه آنها رفع نشوند، اما حداقل یک روند آغاز شده. هرچند برخی تحلیلگران معتقدند آمریکا به دلیل بحران‌های متعدد داخلی و خارجی اساساً در موضع شرط گذاری برای ایران نیست، اما به نظر می‌رسد آنها با عملیات روانی سعی دارند لیست بلند بالایی از خواسته هایشان را به اسم برجام به ایران عرضه کنند. نشریه فارن پالیسی آمریکا در این باره می‌نویسد می‌دانیم سخت است، اما دولت بایدن باید بتواند.
گروه بایدن با بهره گیری از درس‌های کارگروه کنترل تسلیحات و امنیت منطقه‌ای باید روندی را دنبال کند که از همان ابتدا تمام طرف‌های کلیدی را درگیر کند، نگرانی‌های امنیتی آنها را مد نظر قرار دهد و از چشم‌انداز بلند مدتی برخوردار باشد.
حالا هرچند تحلیلگران و مقامات غربی کلیدواژه‌هایی چون فراتر از برجام، کلانتر از برجام و دیگر کلیدواژه‌های مشابه را بارها تکرار می‌کنند، حرف ایران یکیست. ایران تنها تضمین عینی و لغو عینی تحریم‌ها را برای بازگشت به برجام باور دارد.
سیزده و 43 دقیقه و 28 ثانیه اینجا برنامه زنده سعادت ها بود. از چند طریق ما رو میشنوید: موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز، موج ای ام 1332 کیلوهرتز، سایت ما رادیو تهران دات آی آر، اپلیکیشن ایران صدا، و کسانی که گیرنده های دیجیتال دارن، یعنی 5 مسیر داره شنیدن شبکه سراسری تهران. صحبت میکنیم با جناب آقای سعید خطیب‌زاده، سخنگوی محترم وزارت خارجه، و سامان نیازی که این بخش رو اجرا میکنن. خدمت شما هستیم سامان
جان. متشکرم سعید جان. آقای دکتر، یه سوالی که خیلی ها مطرح میکنن و حتی معتقد هستن اینه که برجام چقدر میتونه ادامه حیات داشته باشه فعلا، و آیا با انتخابات ریاست جمهوری ایران که نزدیک هستیم به اون، آیا دولت جدید در ایران در رأس کار بیاد نمونه دیگه ای رو خواهد داشت، یا اصلا کلن برجام رو فراموش میکنه؟
ببینید، من خیلی ممنون از سوال شما. در پاسخ به سوال قبلی شما، من یه نکته رو به خاطر وقت شما مقفول موند من الان عرض کنم، و اون همین استش که دولت ایالات متحده تمامی فشارش رو بر ملت ایران وارد کرد و به یک واقعا شکست حداکثری رسید. و این شکست حداکثری رو هم خود ترامپ و تیمش دیدن و همین که دولت جدید آمریکا دیدن و میفهمن. لذا این مسیری که دارن میگن، حتی فکر نکنیم برخیش از سر انتخابه، بسیارش از سر ناچاری هست، چون انتخاب دیگه ای ندارن. من در خصوص سوال شما عرض کنم که واقعا زیبایی جامعه ایران که بعد از انقلاب مشاهدش هستیم همین تضارب آراست، همین گوناگونی نظرهاست، همین نظرات مختلف کارشناسی است. اما از اون طرف یک زیبایی دیگه هم در بلوغ جامعه ایران اتفاق افتاده و اون هم این هستش که وقتی به یک تصمیمی میرسه، سیاست خارجی ایران با صدای واحد صحبت میکنه. هر چقدر در داخل تکثر و تضارب آرا داریم، اما به یک تصمیم که میرسیم واحده. جمهوری اسلامی ایران برجام رو امضا کرده و برجام چیزی هستش که بر اساس چارچوب تصمیم گرفته شده انجام شده. خب قطعا اگر همین مسیری که مقام معظم رهبری فرمودن، ایالات متحده مسیر خودش رو اصلاح کنه و تعهدات خودش برگرده، ایران نشون داده که طرفی نیستش که بخواد برجام رو یا تعهدات خودش رو نادیده بگیره. قطعا این مسیر مسیری هستش که ما پی خواهیم گرفت. اما یه نکته رو به شما عرض کنم و اونم این هستش که یک نکته درستی رو بسیاری اشاره میکنن که شاید برجام بسیاری از ابعاد منافعی رو که باید میداد نداده. ببینید، شما در هیچ داد و ستدی نمیتونید همه آن چیزی رو که شما خودتون میخواید از طرف مقابل بگیرید. اسمش داد و ستده. ما برجام رو بر اساس خطوط قرمز و منافع ملی ایران تدوین کردیم و اونها بسیار دقیق و بسیار حساب شده است و بر اصل عدم بی‌اعتمادی بین ما و ایالات متحده شکل گرفته. اگر شما با کسی اعتماد داشته باشید، با به کسی اعتماد داشته باشید، یا چیزی بین خودتون رد و بدل نمی‌کنید یا به سادگی می‌نویسید. مثلا فرض کنید من یک ماشین رو از برادرم بخوام بخرم یا بخوام، خیلی سهل‌تر خواهد بود تا یه نفری رو که نمی‌شناسم. آنچه که بین ما و ایالات متحده امضا شده و بین ما و پنج به اضافه 156 صفحه است. یعنی هیچ چیزی رو مدخول نکردیم به آینده. این یعنی بر یک عدم بی‌اعتمادی مطلق و این یعنی که ما بر بسیاری از نکات روزها ماها بحث کردیم. لذا من فکر میکنم یک چارچوب وسیقی هست در حفظ منافع ملی ایران و اگر طرف مقابل طبق آنچه که گفته شده تعهداتش رو انجام بده، این مسیر ادامه پیدا خواهد.
متشکرم. یک بحث خیلی داغی طی روزهای اخیر آقای دکتر مطرح شده، حضور هیئت سیاسی طالبان در تهران. انتقاداتی رو چه در داخل و چه در خارج بلخص افغانستان در پی داشت. اخیرا هم برخی مقامات افغانستان واکنشی داشتن و واکنش اونها با توجه به اینکه طالبان در اذهان مردم ما هم دارای سابقه قابل قبول نیست، طبیعتا این اظهارات مقامات افغان برای مردم واقعی تره و واقعی تر تلقی میکنه. در این خصوص چه توضیحی داره؟ خب خیلی‌ها میگن آقا جمهوری اسلامی که ضد تروریسم طالبان تروریسم، اینجوری دارن فضا رو ترسیم میکنن و تحلیل میکنن. توضیح شما به عنوان سخنگوی وزارت محترم امور خارجه در این خصوص چیه؟
ببینید، در خصوص سفر هیئت طالبان به ایران، من چندین نکته رو باید عرض کنم و خدمت شما و خدمت مردم ایران. اولا اینکه این سفر در اطلاع دولت افغانستان، دولت مستقر افغانستان صورت گرفته. خب شما میدونید طالبان یک گروهی هستش که در مذاکرات مستقیم امروز با دولت افغانستان قرار داره. یعنی طالبان امروز چندین دور مذاکره را با دولت فعلی افغانستان برای برقراری صلح در افغانستان انجام داده. حالا فارغ از این که این گروه در دوحه و در پیشاور پاکستان و کشورهای دیگه بعضی دفاتر سیاسی شناخته شده و فعال داره که از قبل هم داشته، اما در حوزه افغانستان هم دولت افغانستان و هم همه طرف‌ها می‌دونن که یک بخشی از واقعیت امروز افغانستان طالبان هست. اتفاقا موضع جمهوری اسلامی ایران یک موضع کاملا تداومدار بوده. ما همواره گفتیم که دولت فعلی و مستقر افغانستان تنها طرف مذاکراتی برای صلح در افغانستان هست. ایران تنها کشور هست، من دوباره تاکید میکنم تنها کشور هست که از جمهوری اسلامی افغانستان و قانون اساسی فعلی افغانستان، حقوق اقلیت‌ها در تمامی روزهایی که امریکایی‌ها داشتن با طالبان پشت سر دولت افغانستان مذاکره میکردن، همین افغانستانی که دولت افغانستانی که امروز مستقر هست رو کنار گذاشته بودن، جمهوری اسلامی ایران تنها طرفی بود که در هیچ کدوم از این جلسات خجالت نمیکشید که بلند بگه که باید جمهوری اسلامی افغانستان طرفیت مذاکرات رو داشته باشه. این رو برای این میگم که شما به خاطر داشته باشید. حضور گروه طالبان در ایران هم در چارچوب سیاست‌های فعلی ما برای به رسمیت شناختن و کار با دولت فعلی افغانستانه، هم برای این هستش که به همه طرف‌ها گفته بشه که افغانستان اگرچه طالبان اگرچه بخشی از واقعیت امروز افغانستانه، اما همه آینده افغانستان نمیتونه باشه.
خب رسمیت ندادید به طالبان با این حرکت، مثلا بعضی این میگه.
بله ببینید، طالبان به عنوان یک گروه فعلی که بسیاری از سرزمین افغانستان رو در اختیار خودش داره، با دولت فعلی افغانستان مذاکرات رسمی داره، یعنی میشینن و روزها مذاکره میکنن در پروسه دوحه و فعالیت های مختلفی رو داره. چیزی نیستش که نادیده گرفته بشه. شما با پاک کردن از صورت یک مسئله رو حل نکردید. بلکه جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک کشور با قدمت، یعنی ایران در فلات ایران و حوزه تمدنی ایران، حوزه‌ای نیستش که ما نسبت بهش غفلت به خرج بدیم. ما وظیفه تاریخی داریم به عنوان برادر بزرگتر و ما داریم سعی میکنیم گفتگوهای بین الافغانی رو تسهیل کنیم. هر آنچه که ملت افغانستان در این گفتگوهای بین الافغانی، دولت افغانستان و گروه‌های مختلف از جمله طالبان بهش برسن، دولت ایران بهش احترام خواهد.
متشکرم از شما. آقای دکتر، وزارت امور خارجه در عرصه بین المللی، حالا به سوال قبل میتونیم یک برگشتی میزنیم، آیا متأثر از دولت هاست؟ یعنی مثلا دولت عوض میشه، سیاست های خارجی ما دوچار تغییر میشه یا در روش ها بیشتر تغییر؟ مثلا ملموستر بخوایم صحبت بکنیم، برخی معتقدن در دولت های هشتم، نهم و دهم تمرکز ارتباط با کشورهای آمریکای لاتین بیشتر از دولت یازدهم و دوازدهم بود. هم مثل برجام هم که فرمودید، خب برخی معتقدن شروط برجام شاید همش رعایت نشده، اون شروطی که حضرت آقا ابلاغ کردن. شما این جایگاه وزارت خارجه رو چطور، آیا در مستقیما در حرکت با آرمان‌های اصیل انقلاب و جمهوری اسلامی است یا نه با دولت‌ها تفاوت‌هایی می‌کنه با تغییر دولت‌ها؟
شما خاطرتون هست که مقام معظم رهبری چه تعابیر رو برای تیم مذاکره کننده به کار بردن؟ خاطرتون هستش که در مورد وزیر امور خارجه، ببینید، شجاع، غیور، مؤمن، اینها تعابیری هستش که کمتر برای کسی یا برای اشخاصی در جمهوری اسلامی توسط مقام معظم رهبری به کار برده شده، برای اینکه یک تعبیر، این تعابیر برای اینکه یک مفهوم پشتش هست و اونم این هستش که سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران سیاست خارجی نظام هست. وزارت امور خارجه یک دستگاه حاکمیتی هست. البته دولت ها قطعاً با برنامه های مختلفی در خصوص چگونگی به ثمر نشوندن اهداف عالی نظام وارد عرصه میشن. اینکه هر کاندیدایی با شعاری وارد میشه و با برنامه‌ای وارد میشه اتفاقا به همین معناست که ما چگونه بهتر میتونیم فرض کنید رفاه مردمی رو تامین کنیم، چگونه بهتر میتونیم منافع ملی ایران رو در منطقه و جهان تعریف کنیم. آقای نیازی اجازه بدید من یه نکته رو در خصوص سوال شما عرض کنم. شما سوالتون مبتنی بر یک فرضی بود که من در اون تشکیک میخوام بکنم. ما باید بر اساس آمار، واقعیت‌ها و فکت‌ها صحبت بکنیم. در هفته دولت امسال خود من یک گزارش‌هایی رو منتشر کردم با عدد و رقم و آمار که واقعا مثلا آمارهای ما در خصوص تبادلاتمون با منطقه در همین دولت فعلی چقدر بوده، با جهان غرب و دور چقدر بوده، آمار سفرهای وزیر امور خارجه و رئیس جمهور به منطقه و شرق چقدر بوده و چقدر ما آمارهای سفرهامون به منطقه، مراوداتمون، کمیسیونهای مشترکمون، آمار حجم تجارتمون با همسایگانمون و با کشورهای منطقه و آمریکای لاتین یه چیز آمار تعجب کننده به شما بگم، بسیار بیشتر از آن چیزی هستش که بین ما و اروپا، بین ما و اینکه ما برجام رو با اروپا و آمریکا مذاکره کردیم به اضافه چین و روسیه، نباید این تصور رو به وجود بیاره که این دولت فراموش کرده که در کدام منطقه قرار داره. اساساً ما جمهوری اسلامی ایران بر اساس شناخت از ژئوپلیتیک خودش، اکونومی خودش و از مطالبی که یا از برنامه‌هایی که در این منطقه است حرکت کرده. شما فقط تصور کنید در دوران تحریم‌های اقتصادی ایالات متحده همین فشار حداکثری، بیشترین مراودات ما با افغانستان و عراق و برخی کشورهای شمالی و جنوبی ما در حوزه ایران و فلات ایران بوده. آمارها همه گویای این هستن که چه حرکتی انجام شده. متاسفانه برخی بر اساس پیش‌فرض‌های گزاره‌هایی رو تولید می‌کنن که دقیق نیست. امروز تجار ما، تولید کننده های محصولات کشاورزی ما، بازرگانان ما، اتاق‌های بازرگانی بهتر می‌دونن با افغانستان دارن معامله می‌کنن یا با اروپا. حتی بعد از برجام، حتی بعد از برجام که امضا شد در طول اون یک سال، شما بیشترین جهش اقتصادی و هر روابط ما با همین کشورهای همسایه اتفاق افتاد. این رو برای این عرض کردم که سیاست ایران سیاست حسن همسایگی است و در این سیاست حسن همسایگی مراودات اولویت اول همسایگان. خب
کشورهای آمریکای لاتین چطور؟
ببینید کشورهای آمریکای لاتین،
خب میگن که روابط دو جانبه، سفرهای دو جانبه خیلی کم بوده نسبت به،
والا آمارها که اولا این رو نمیگن، ثانیا این که آقای نیازی عزیز شما خاطرتون هست که آقای بولتون با تیمشون و همین آقای آبرامز که بعدن شد نمایندشون در امور ایران، شب و روز تلاش کردن که دولت ونزوئلا ساقط بشه؟ بله. آیا خاطرتون هستش که کدام طرفی رفت و برق ونزوئلا رو نذاشت از قطع بشه، نذاشت صنایعشون از دست بره، نذاشت که ایالات متحده این فشار رو گردن کشی که بر دولت و مردم بی دفاع ونزوئلا حاکم بود؟ ببینید سیاست های ایران یه سیاست های کاملا شناخته شده و اصولی و اعلامی هست. ما البته در روابطمون با ونزوئلا، روابطمون با کشورهای آمریکای لاتین، منافع ملت رو در نظر میگیریم. همه میدانند که ما مراودات بسیار روشن نفتی و پولی و بانکی با اونها داریم. در طول اوج بحران‌های مالی که ایالات متحده ایجاد کرده بود، ما با کشورهای آمریکای لاتین نفت فروختیم، پول گرفتیم. اینها برای منافع ملت بود.
بله. اما در بیشتر بحث شدت و اینا هستش، حالا این که شکی درش هست که به هر رابطه
خب
داریم.
آمارها این رو نمیگه، آمارها این رو نمیگه آقای نیازی. آمارها این رو میگه که آمار، نه بله، نه اعتقاد. آمارها این رو میگه که دولت فعلی تونسته در حوزه شرق و در حوزه همسایگان روابط بسیار بسیار درستی داشته باشه. اما یه چیزی رو یادتون باشه و من این رو تأکید میخوام کنم خدمت شما و خدمت شنوندگان محترمتون، ما هیچ وقت در مراوداتمون یک سویه نیستیم. اول عرایزم عرض کردم، نه شرقی نه غربی. یعنی این که ما توازنی رو در روابطمون ایجاد میکنیم. متنوع سازی روابط تجاری ما، متنوع سازی روابط سیاسی ما، توازن در روابطمون با شرق و غرب یک اصل اساسی است. همونطوری که ما اقمار ایالات متحده نمیشدیم و نمیشویم، اقمار هیچ کشور دیگه هم در شرق نیست.
متشکرم. آقای دکتر، از سردار احمد متوسلیان و همراهانشون بگیم، به هر حال دیپلمات‌های ما بودن که در کشور دیگر روبوده شدن، سالها میگذره و مردم ایران تعیین تکلیف در خصوص سرنوشت حاج احمد و همراهانشون رو یک مطالبه ملی میدونن و چون سرنوشت اونها همچنان مبهمه، از جهت قوانین بین الملل همطور که مستظرید جرم مستمر محسوب میشه. و بیایم تا این اواخر ترور بزدلانه آمریکا در سال گذشته که حاج قاسم رو هدف قرار دادن. وزارت امور خارجه بر حسب وظیفه ذاتی و همچنین وظیفه که در بستر انقلاب اسلامی داره، چقدر این دو موضوع خاص رو پیگیری میکنه همچنان؟ بلخص اون کارگروهی که به ریاست آقای خرازی تشکیل شد، ستاد پیگیری شهادت حاج قاسم، چقدر فعاله و طالب نتیجه رسیده؟
بله، ببینید، اولا که ما جان و دلمون با دیپلمات‌های مفقودی خودمون هست، با حاج احمد متوسلیان هست. ما در سه سطحی از روزی که این اتفاق افتاد این موضوع رو تا امروز پیگیری کردیم. در سطح دو جانبه، در تمامی گفتگوهایی که با دولت لبنان داشتیم، در تمامی مراوداتمون، تقریبا در هیچ ملاقاتی نیست در سطوح مختلف که همچنان این موضوع پیگیری نشه. در سطح بین المللی، شما خاطرتون هست نامنگاری های متعدد ایران با سازمان ملل متحد، حتی درخواست برای کمیته تشکیل کمیته حقیقت یا که حالا با سنگاندازی های طرف های سالس محقق نشد. و در حوزه دیپلماسی عمومی و رسانه‌ای و فشار بر طرف های مختلف برای روشن شدن وضعیت حاج احمد متوسلیان و همراهانشون، خب البته به خاطر برخی موضوعات ابعاد اطلاعاتی و امنیتی این و پیچیدگی‌هایی که وجود داره، همچنان این قضیه روشن نشده. دوستان ما در سپاه، دوستان ما در وزارت اطلاعات به طور جدی همچنان پیگیر این موضوع هستن. هر از چنگاهی برخی نکات روشن میشه، برخی نکات ابهامش باقی میمونه. امیدواریم که زودتر بتونیم این موضوع رو به یک سر و سامانی برسیم. واقعا ما هم نگران و دغدغه‌مند این موضوع هستیم در تمامی سطوح وزارت امور خارجه و میدونم در دستگاه‌های دیگه هم همینطور.
کارگروه چطور؟ کارگروه حاج قاسم.
ببینید، بعد از شهادت حاج قاسم موضوع اولویت یک وزارت امور خارجه شد. ساعت 5 صبح همون روز جلسه وزارت امور خارجه به ریاست وزیر امور خارجه تشکیل شد و تا امروز این کمیته